درود بر شما. 13:41 حالتون، احوالتون، روزگارتون انشالله که عالی باشه. مگسی هم تو استدیو ما هست، متاسفانه مهمونی هم داریم، یه خود شرمنده هم هستیم، وزوز میکنه. انشالله که برام کدوم سوراخی اومده من نمیدونم، احتمال در این لحظه باز شده اومده تو. انشالله که دوستان شکارش کنن تا ما از این سرصدا حالی شده که اونورم در بله. درود بر شما. ما پرسیدیم که بذاریم بگم مثلا خودم، شما اخبار انتخابات رو بیشتر از کدام رسانه دنبال میکنید؟ یک صدا و سیما، دو مطبوعات، سه شبکه های مجازی. خب شبکه های مجازی که پر از شایعه و چیزایی که حاشیه و خیلی قابل استناد است. بیشتر شنوندگان ما خوشبختانه به ما لطف داشتن و گزینه یک رو انتخاب کردن و گزینه سه جالب، یعنی اول صدا و سیما 90%، 10% شبکه مجازی. مطبوعات رو خیلی اینجا محلی از اعراب نداشته. بریم آرام آرام به سراغ گفتگوی خیلی خاص و ویژه خوب امروز ما به میزبانی سامانه میرسیم. چهارشنبه ما به امروز موکول شد و ما میزبان جناب دکتر هادی طه‌نظیف هستیم، عضو حقوقدان شورای نگهبان. با اجرای خوب سامان نیازی به هر دو عزیز خوش آمد عرض میکنم و سلام.
سلام سعید جان، خیلی خوشحالم باز شما رو میبینم. این دفعه خب دوشنبه
چه بهتر که زودتر.
آره، یکی از دلایلش اینه که فردا ما ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری 1400 رو داریم و فرصت رو مغتنم شمردیم و تشکر میکنم از آقای دکتر طه‌نظیف که قبول کردن دعوت ما رو. انشالله برنامه خوب داشته باشیم. من قبل از اینکه وارد گفتگو بشم جا داره که تسلیت بگم به ملت افغانستان، مردم خوب افغانستان، که حادثه و جنایتی که در غرب کابل در مدرسه سید الشهدا اتفاق افتاد، تعدادی از کودکان شهید شدن و امیدواریم هرچه زودتر تروریسم دولتی و سازمان یافته از این منطقه دور بشه و همدردی میکنیم باهاشون.
بله، متشکرم از شما. آرزو سلام بر شما، خیلی خوشحالم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون. من هم عرض تسلیت دارم. اتفاق اخیر که در کشور افغانستان اتفاق افتاد و دل هر آزاده ای رو واقعا به درد میاره.
بله،
در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، داریم به انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری نزدیک و نزدیکتر میشیم و در تمام دنیا انتخابات متناسب با قوانینشون به هر حال سازوکارایی دارن. در کشور ما هم به همین شکله. حتی هنوز در منطقه ما برخی کشورها هنوز هستن که نظام پادشاهی دارن و هیچ انتخاباتی رو نداشتن. اما خب جمهوری اسلامی مصمم بود از ابتدای تشکیلش مشارکت مردم رو دخیل بکنه در اداره کشور. آقای دکتر، شورای نگهبان در قانون اساسی ما که داریم آیا معادلی هم در دنیا داره یا نه؟
بله، ببینید شورای نگهبان خب در قانون اساسی ما وظایف مختلفی رو داره. بحث تفسیر قانون اساسی هست، بحث تطبیق مصوبات با قانون و شرع است، قانون اساسی و شرع، و بحث نظارت بر انتخابات. معادل همه اینها
بله،
تقریبا در کشورهای دیگه نهادهایی وجود داره که میتونیم اسم ببریم. مثلا شورای قانون اساسی در کشورهای مختلف، یا حالا دادگاه قانون اساسی در فرانسه، در کشورهای مختلف وجود داره و همین وظیفه رو بله، انجام میده. البته بحث تطبیق با قانون اساسی رو، حالا بحث شرع خب دیگه طبیعتا اونجا منتفی است. در مورد بحث نظارت بر انتخابات هم باز به همین صورت هست. نهادهای مختلفی وجود دارن. در بعضی از کشورها همین نهاد پاسدار قانون اساسی این وظیفه خطی رو انجام میده. تو بعضی از کشورها نهادهای دیگری، فرض کنید در قوه مقننه، در قوه مجریه، یا حتی مستقل از این نهادها انجام میدن. لذا این که بگیم این نهاد شورای نگهبان خاص کشور ما هست به هیچ وجه اینجوری نیست و معادلهای متعددی حالا به تناسب.
خب بعضی میگن ما جمهوری اسلامی رو انقلاب کردیم، به هر حال جمهوری اسلامی تشکیل شد، نظارت استصوابی رو خلاف شون دموکراسی میدونه. شما چه پاسخی به اینها دارید؟
ببینید نظارت استصوابی تبدیل به یه اصطلاح انگار مثلا غیر پیچیده شده که عملا بر اساس اینم به شورای نگهبان دارن حمله میکنن، ولی ما یه بار خیلی ساده و سلیس توضیحش بدیم به نظرم بعضی از ابهامات حل میشه. فلسفه وجودی نظارت چی هست؟ فلسفه وجودی نظارت اینه که نهاد ناظر دقت میکنه، بررسی میکنه که تخطی از قانون صورت نگرفته باشه. ببینید ملاک همیشه قانون هست دیگه. قانون یه ضوابطی رو مشخص کرده، مجریان باید اون ضوابط رو مراعات بکنن. طبیعتاً باید این دقت بشود در مقام اجرا توسط ناظر که آیا اون شرایطی که در قانون ذکر شده آیا مراعات میشه یا نه. وظیفه ناظر در همه جا در هر موضوعی، اصلا بحث انتخابات رو عرض نمی‌کنم، کلی این هست که این دقت رو داشته باشه که کار بر اساس موازین قانونی پیش بره. در مورد انتخابات هم به همین صورت هست. قانونگذار در قانون انتخابات شرایط رو در نظر گرفته، موانعی رو در نظر گرفته، فرایندهایی رو پیش بینی کرده که اینها باید مراعات بشه. این معنای بی‌اعتمادی به نهاد مجری نیست، در همه جای عالم به همین صورت است که یک نهاد ناظر و یک نهاد مجری در کنار هم کارو بالاخره پیش می‌برن. نهاد ناظر این دقت رو می‌کنه که اون ضوابط مراعات شده باشه و هر جا که اون به قول معروف تخطی صورت گرفته باشه خب میتونه از نظارت خودش استفاده بکنه. تو بحث نظارت استصوابی این نکته رو باید عرض بکنم خدمت شما. ما دو نوع نظارت داریم کلن. یک نظارت، نظارت اطلاعی است. معناش اینه که اگر ناظر در مقام عمل یک مشکلی رو ببینه، یک تخطی از قانونی رو ببینه، باید به یک مرجع دیگری گزارش بده و کار او تمامه. بعد دیگه اون مرجع ناظر، اون مرجع رسیدگی، او باید کار رو پیش ببره. اینوش میگن نظارت اطلاعی یا نظارت استطلاعی. در حالی که در مقابل این یک نظارت استصوابی وجود داره. معناش چیه؟ معناش اینه که ناظر اگر تخطی از قانون رو دید خودش همون لحظه کار رو اصلاح بکنه. خب در امر انتخابات نظارت اطلاعی اصلا پاسخگو نیست، یعنی جوابگو نیست. ببینید انتخابات در روز برگزاری، انتخابات در حال برگزاری است. فرض بفرمایید خبر میدن که در یک حوزه‌ای در یک شعبه یه تخطی داره صورت میگیره، یه کسی آمده داره تبلیغ میکنه به نفع کسی یا علیه کسی. خب اونجا ناظر شورای نگهبان میتونه به او یه تذکری رو بده یا کسی رو که داره اخلال میکنه بیرون هدایت بکنه، کل فرایند سالم میمانه. در حالی که ما اگر بگیم خب شما به یه جایی گزارش بده، فرض بفرمایید مثلا به یه مرجع قضایی گزارش بدیم، خب بیاد فرونده تشکیل بده، کل این فرایند ممکنه ماها به نتیجه نرسه یا برسه، ولی خب فرایند انتخابات رو ما نمیتونیم حتی یک دقیقه به تأخیر بندازیم. در حالی که نظارت استصوابی این قابلیت رو به نهاد ناظر میده که خودش اون کجی رو، اون نادرستی رو به درستی تبدیل بکنه و کل فرایند سالم بمونه. نهایتش اینه دیگه، میگه این شعبه رو من اصلا ابطال میکنم، ولی کل انتخابات سالم مونده. لذا عرضم اینه که چون انتخابات یک فرایند تخصصی حرفه‌ای و البته به لحظه، یعنی سریع باید در مورد مسائلی که پیش میاد تصمیم گیری بشه، نظارتی که داره در موردش صورت میگیره جنسش به این نحویه که حتما نظارت باید استصوابی باشه. حالا میخواد شورای نگهبان انجام بده یا یه وقت اصلا شورای نگهبان بگیم نه یک کس دیگری بیاد این نظارت رو انجام بده، مهم نیست. مهم اینه که اون مرجع ناظر برای اینکه بتونه کارش رو درست انجام بده، کارآمد باشه، سر باشه، باید به توان نظارت استصوابی داشته باشه.
متشکرم. آقای دکتر، تو هم بحث نظارت استصوابی اخیراً حضرت عالی اظهار نظری داشتید که فرمودید در حین مناظرات هم ممکنه ما نظارت استصوابی رو اعمال بکنیم و فردی رو رد صلاحیت بکنیم. این آیا یه تفسیر جدیدی از نظارت شوراست و آیا مطابق قانون این آیا شورا این اختیار رو داره یا نه؟
ببینید اولا که عرض بکنم این یک شیطنت رسانه‌ای بود خدمت شما، ولی حالا من جزئیاتش هم خدمت شما عرض بکنم.
بله، تبیین میشه بهتر.
خلاف قانون گفته نشده.
بله.
ببینید من با چند تا مثال موضوع رو خدمت شما عرض بکنم. شورای نگهبان صلاحیت کسی رو تایید کرده در انتخابات، حالا فرض فرمایید ریاست جمهوری یا مجلس، فرق نمی‌کنه. بعدن معلوم می‌شود که او برخی از شرایط رو نداشته، مدارکی به دست شورای نگهبان میرسه که حاکی از اینه که او برخی از شرایط رو نداشته. مثال که همین انتخابات اخیر هم ما داشتیم، معلوم میشد مدرک فرض کنید فوق لیسانس رو نداشته، مدرک مثلا کارشناسی داشته، ارشدش معتبر نبوده. خب حالا شورای نگهبان چون کسی رو تایید کرده دیگه باید رها بکنه کارو. خب بالاخره او شرایط قانون رو از اول نداشته، به اشتباه تایید شده، یا حداقل اون اسناد در دست شورای نگهبان نبوده. خب این فرضی است. یا فرض بفرمایید در یک حالتی ممکنه نه کسی واقعا شرایط رو داشته باشه ولی مرتکب یک عملی بشود که من اونجا هم عرض کردم این خیلی تشخیصش پیچیده است، چون به راحتی این اتفاق ممکنه نیفته، ولی یک کاری انجام بده که واقعا خب یه جرمی رو مرتکب بشه یا یه اظهار نظری بکنه. حالا ما همه موضوعات رو بعضی میخوان همه موضوعات رو سیاسی ببینه، نه یکی کسی داره بین اقوام خیلی سریع تفرقه میندازه. ما کشوری هستیم که اقوام مختلفی در این کشور وجود داره، همه در کنار هم دارن زندگی میکنن، یا بین شیعه و سنی با حرفهاش تفرقه بندازه، اختلاف بندازه. خب حالا شورای نگهبان چون تایید کرده دیگه نباید مثلا ورود بکنه، ولی همونجا من عرض کردم تا حالا ما چنین موردی رو نداشتیم توی این 42 سالی که بالاخره انتخابات برگزار شد. تشخیص چنین موضوعی تو ریاست جمهوری البته عرض میکنم خیلی کار سختیست. بعضیا حتی گفتن که شورای نگهبان داره توسعه میده اختیارات، چون حتی میخواد تو دوره ریاست جمهوری هم اگر کسی حرفی زد یا کاری انجام داد مثلا اون رو رد صلاحیت بکنه. به نظر من خلط مبحثه واقعا. بر اساس بند 10 اصل 110 اگر رئیس جمهوری تخلف بکند، اون اصلا سازوکارش سازوکار متفاوتی، دیوان عالی باید ورود بکنه یا مجلس باید رأی بگیرن. اینها به نظرم خلط مبحث هست. من همونجا هم توضیح دادم، ولی خب شیطنت برخی از رسانه‌های متاسفانه داخلی و البته خارجی دیدم که این موضوع رو از حالتی که خیلی بولد شده، خیلی بولد کردن و خیلی برجسته کردن، حالتی که اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، با مبانی نظام حقوقی ما سازگاره. البته در مقام عمل تشخیصش بسیار مشکله و به راحتی نیست. این که ما بگیم شورای نگهبان خود خب بر اساس سلیقه خودش، حالا کسی حرفی زده مثلا مطابق میل اعضای شورای نگهبان نیست، بیایم صلاحیت افراد رو تجدید نظر کنیم، اصلا چنین چیزی مد نظر نبوده. و عرض کردم این بیشتر به یک شیطنت رسانه‌ای میمونه.
تشکر. خیلی متشکرم. یه بخشی سامان جان داریم راجع به موضوع برنامه که از چه طریقی خبر انتخاباتی رو مردم دنبال بکنن. بشنویم برمی‌گردیم.
در این فرصت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 13 تلاش های گروه های سیاسی هر روز پررنگ تر می شود و همچنان ابهام و سوالات زیادی در خصوص میزان مشارکت، تمایلات جناحی مردم و موضوعات دیگری که هر کدام می تواند در این انتخابات سرنوشت ساز باشد وجود دارد.
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری.
ما کارگر جماعت منتظر می‌مونیم کی میاد که هوای کارگر رو داشته باشه.
من به عنوان یه ایرانی، خانواده‌ام مهمه، خاکم مهمه، سرزمینم مهمه، اسم ایران برام مهمه.
انتخابات ریاست جمهوری این روزها به یکی از مهمترین موضوعهای رسانه‌ها تبدیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در این زمانه رسانه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ایفا می‌کنند. در کشور در زمان انتخابات‌های مختلف رسانه‌ها از رادیو و تلویزیون گرفته تا روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری به عنوان ابزاری تأثیرگذار و تعیین کننده به شمار می‌روند.
شایعات نبود، واقعا این چیزایی که میگن رو نباید اهمیت بدی، باید خودمون نگاه کنیم ببینیم کیو باید انتخاب کنیم.
برای 8 ساله یه کوچولو تحلیلی بکنیم، اگر نمیتونیم تحلیل بکنیم از تحلیل اهل فن استفاده بکنیم.
شما باید برید درباره اون کسی که میخوای رأی بهش بدی تحقیق کنی،
اون چیزی که حقیقت مردم خودشون به چشاشون رو باز کنن ببینن.
در حال حاضر ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم و این شانس رو داریم تا بالاترین شتاب رشد ارتباطات طی تمام دوران‌ها را شاهد باشیم و حالا فضای عمومی مجازی از تأثیرگذارترین عوامل بر امور عمومی مانند سیاست است. سال‌هاست که انتخابات در دموکراسی‌های جهان متأثر از فضای مجازی است و ایران هر دوره یکی از پدیده‌های نوظهور دنیای تکنولوژی نقش اصلی را در فضاسازی انتخابات ایفا می‌کند و به کانال اصلی تولید محتوای انتخاباتی بدل می‌شود. فیسبوک، تلگرام و توییتر طی این بیش از یک دهه توانستن که این نقش را ایفا کنند و حالا سوال اینجاست که انتخابات پیش رو که در رابطه با میزان استقبال عمومی از گمانه‌های مختلف وجود دارد چقدر متأثر از شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا پدیده نوظهوری به نام کلاب هاوس می‌تواند به فضای اصلی تولید محتوای انتخاباتی در ایران بدل شود؟ سینا تفنگچی، مدرس علوم ارتباطات.
با توجه به اینکه ما شاهد کاهش مرجعیت رسانه‌ای از سوی رسانه‌های رسمی‌مون بودیم، با توجه به اینکه بحث شبکه‌های اجتماعی بسیار قوت گرفته بود و فعالیت توی اونها بیشتر شده بود و بحث شهروند خبرنگارانی رو داشتیم که در زمینه انتشار خبر به صورت مستقل عمل می‌کردن، و از اون طرف بحث با توجه به اینکه فناوری هوش مصنوعی سبب شدش که ما بیش از پیش شاهد جل عمیق باشیم، خب در انتخاباتی که پیش رو داریم توجه به اخبار جعلی بسیار بیشتر شده. نکته‌ای که حائز اهمیت هست، کارگروهی رو تشکیل بدن و در راستای صیانت از محتوا فعالیت‌هایی رو داشته باشن، به خصوص در این ایام. از دیگر سو پیشنهاد میشه که دوستانی که در رسانه‌های اصلی فعالیت کنار اینکه فعالیت رسانه‌ای اثر بخش خودشون رو میخوان تقویت بکنن، بخشی رو میتونن در راستای راستی آزمایی مواردی که در این زمینه منتشر میشه فعال بکنن و در نتیجه کمک بکنن که شهروندان بتونن از اطلاعات صحیح‌تری برخوردار باشن. اون چه که برای شهروندان گرامی هم میشه گفت این هستش که سعی بکنن در کنار اینکه محتوای مورد نیاز خودشون رو از شبکه‌های اجتماعی تغذیه میکنند یا از هر رسانه دیگه که تغذیه میکنند، اصل بی‌طرفی رو هم در جریان کار خودشون قرار بدن، بدین شکل که منهای که اون اخبار رو که در واقع توی شبکه اجتماعی حالا میبینن از چند رسانه مختلف دیگه که دارای مرجعیت هستن و از کانال‌های رسمی هستن پیگیری بکنن، تا بدین ترتیب گرداب اطلاعات غلط نیفتن و بتونن از محتوایی که سالم‌تر هست استفاده بکنن.
رسانه‌ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی نقش مهمی را ایجاد می‌کنند. رسانه ملی، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری‌های قابل اعتماد می‌توانند موثق‌ترین و اصلی‌ترین منبع رجوع مردم برای پیگیری اخبار و حواشی انتخابات باشند. رها رمضانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
ادامه گفتگو رو میسپارم به سامان نیازی عزیز.
متشکرم از شما. آقای دکتر، بریم به سراغ یه سوالی که به هر حال این روزها خیلی بازتاب داشته، یه موضوعی و سوالشو مطرح بکنیم در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان هست، شروط 12 گانه‌ای که شورا اعلام کرده برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری. برخی معتقدن که این خلاف قانون اساسی است و دخالت شورای نگهبان در کار قانون، اما میخوایم بیشتر از شما بشنویم که اصلا این در راستای صیانت از حقوق مردمه یا محدود کننده ی حقوقشون.
ببینید، سال 95 سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در اون سیاست‌ها بند 10-5ش خطاب مستقیمش به شورای نگهبان بود، راجب به تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل مذهبی سیاسی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری. عرض کردم خطاب مستقیم به شورای نگهبان. خب شورای نگهبان سالها مورد نقد بود، مورد انتقاد بود که چرا ملاک‌های خودش رو برای تشخیص همین مواردی که عرض کردم اعلام نمی‌کنه. بالاخره مردم با یه ابهامی مواجه بودن که از نظر شورای نگهبان که با مرجع تشخیص صلاحیت ریاست جمهوری هست، چه کسی مدیر هست، چه کسی مدبر هست، شورای نگهبان به چه کسی رجل مذهبی یا سیاسی میگه. بالاخره مدیر از مدیر یک اداره کوچک رو در بر میگیره تا فرض کنید یه مدیر کل رو تا یه وزیر رو و بالاتر رو. ملاک شورای نگهبان برای این موارد چیست؟ خب شورای نگهبان سال 96 ملاک های خودش رو اعلام کرد، این چیزی که این روز هم اعلام شده اصلاح اون مصوبه سال 96 هست در از شورای نگهبان، چون تکلیف داشت در قبال اون سیاست ها مستقیما خطاب شده بود به شورای نگهبان. 20 دهه 96 اون ملاک ها رو بیان کرد، این شروطی که حالا شما فرمودید شروط 12 گانه. اینها اولا بگم شروط اضافه بر قانون اساسی نیست، شروطی هست که شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص میرسد که کسی رو مدیر میدونه نمیدونه، مدبر و همچنین رجل مذهبی و سیاسی. لذا اصل کار سال 96 انجام شد. خب یه بحثی بود راجع به برخی از شروطی که ذکر شده بود راجع به سن و مدرک و سابقه در مصوبه شورای نگهبان به نحو کلی به اینها اشاره شده بود. مثلا گفته بود سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی از مسئولیت‌های مثلا کلان کشوری، یا فرض بفرمایید گفته بود سن متناسب با انجام مسئولیت ریاست جمهوری، یا فرض بفرمایید صلاحیت علمی لازم برای ایفای وظایف ریاست جمهوری. خب در شورای آن زمان ظاهرا بحث بیشتر به این سمت بوده که ما این شرایط رو ذکر میکنیم، مجلس مثلا شاید بتونه در این رابطه بیاد قانون‌گذاری بکنه و اینها رو ریستر بیان بکنه، شاید نیازی نباشه ما ورود بکنیم. البته برخی هم همون زمان در شورای نگهبان معتقد بودن که نه، ما همین کلیات هم دیگه خودمون جزئیشو و مشخص منجز بیان بکنیم، سنی که مد نظر هست رو بگیم. حالا اون موقع به نتیجه نرسیده بوده اون بحث در شورای نگهبان، و خب همون ایام هم در مجلس دهم هم در مجلس یازدهم شروع کردن به اصلاح قانون. در مجلس دهم عملا کار به نتیجه نرسید و مجلس تمام شد. در مجلس یازدهم خب این اصلاحات انجام شد و همین موارد مثل سن و سابقه و مدرک ذکر شده بود آمد، و خب شورای نگهبان در رفت و آمد مصوبهش از نظر شورا دیگه مصوبه ایرادی نداشت، ولی خب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه رو خلاف سیاست ها میدونست، از این حیث که مجلس نمیتونه این شرایط رو بگه، خود شورای نگهبان باید اینا رو بیان بکنه. و خب شورای نگهبان هم ما ترجیحمون این بود که این دورم حالا مجلس داره قانون گذاری میکنه دیگه فرق نمیکنه اونها بگن، ولی با توجه به اینکه هیئت عالی چنین ایرادی رو گرفت و دیگه تقریبا معلوم شد مصوبه مجلس به نتیجه نمیرسه، همون شرایط رو عیناً در مصوبه خودش اصلاح کرد. یعنی اونجایی که گفته بود سن متناسب 40 سال تا 75 سال رو ذکر کرد به جای سن متناسب، یا گفته بود مدرک صلاحیت علمی لازم به جاش گفت مدرک کارشناسی ارشد یا معادل اون، راجع به سابقه هم به همین صورت. ببینید نکته ای که هست، اولا من اینو خدمت شما عرض بکنم، حالا این توضیح مصوبه بود، ولی واقعا مصوبه شورای نگهبان یک حرکت رو به جلو، یک گام رو به جلو هست برای شفافیت، به خاطر اینکه مردم بدانن شورای نگهبان بر چه اساسی با چه ملاک و معیاری تصمیم گیری میکنه، و به یک نحوی باید عرض بکنم این دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر هست، نامزدهای واقعی هست در مقابل کاندیداتورهای تفریحی و تفننی که میبینیم بالاخره یه وقتایی با حتی بالاخره اشکال مختلفی، آرایش‌های مختلفی افراد میومدن و این پخش میشد تو فضای داخلی، تو فضای خارجی، کلیپاش تا مدت‌ها دست به دست میشد، مردم رو ناراحت میکرد، مکدر میکرد، نخبگان کشور رو واقعا ناراحت میکرد که چرا کسانی با چنین شرایطی با چنین اوصافی اصلا ثبت و نام میکنن. ضمن اینکه به شما عرض بکنم وقت شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت ها یه وقت محدودی است، ما خب 5 روز زمان بررسی صلاحیت ها داریم و 5 روز هم نهایتا فرصت تمدید، یعنی 10 روز. خب اگر بخوایم واقعا بررسی هامون بررسی دقیق باشه، نمیتونیم بگیم 1600 نفر که بار قبل ثبت نام کرده بودن، 1636 نفر بار قبل ثبت نام کرده بودن، بررسی تمام اینها برای ریاست جمهوری خب وقت واقعا زیادی رو میگیره و میتونم بگم به تضییع حقوق اون کاندیداهای معتبر میانجامه. من یه دستبندی بکنم خدمت شما، خودم در ذهنم داشتم کسانی که با این مصوبه عملا از ثبت نام شاید محروم بشن، نتونن ثبت نام بکنن، 2 دسته هستن. یک عده افرادی هستن که واقعا بعد عرض بکنم تفننی و تفریحی میان ثبت نام میکنن، افرادی هستن که خودشون هم ای بسا میدانن شرط اولیه رو ندارن. من یه جایی هم آماری رو عرض کردم، از این 1636 نفر حدود 1200 نفر کسانی بودن که تحصیلاتشون از کارشناسی، کاردانی، دیپلم ابتدایی، سیکل بوده. خب در کشوری که الحمدلله به لطف خدا داعیه داره، رشد علمی در سطح جهانی هست و همه ما رو به این نام میشناسن، خب اینها شایسته واقعا این وضعیت نیست که بتونن ثبت نام بکنن. بالاخره رئیس جمهور میخواد وزیر علوم انتخاب بکنه، وزیر بهداشت انتخاب بکنه، نمایندگی بکنه از فضای علمی کشور، بعد بالاخره حداقل هایی رو داشته باشه. لذا مدرک ارشد خب برای این موضوع در نظر گرفته شد. یا کسانی بودن که سوابق کیفری داشتن، یعنی حدود، من عرض کردم یه جایی حدود 300 نفر از این افراد حکم کیفری داشتن، کلاهبرداری، سرقت، نمیدونم چه که بلامحل، خب اینا چطور میخوان حقوق مردم رو واقعا پاس بدارن و نمایندگی بکنن؟ اینها آمارای واقعی است. ما در شورای نگهبان تو خلأ که زندگی نمیکنیم، بر اساس واقعیات داریم تصمیم میگیریم. اینها کسانی بودن که ثبت نام میکردن، یه تعدادشون البته عرض میکنم. خب این مصوبه شورا جلوی ثبت نام این افراد رو میگیره. دسته دوم هم کسانی هستن که ممکنه برخی از شروط قانونی رو به زعم خودشون داشته باشن، ولی خب باز هم چون شرایط کامل رو ندارن، طبیعتاً با رد شورا مواجه میشن. ما برامون مهم این افراد ممکنه سوابقی داشته باشن، برجستگی هایی داشته باشن، خدماتی به کشور داشته باشن، مدیریت هایی داشتن، ولی خب اینها که فقط خودشون نیستن، وقتی رد میشن خودشون هستن، خانوادهشون تحت تاثیر قرار میگیره، طرفداران اینها تحت تاثیر قرار میگیرن، چرا باید با رد شورای نگهبان مواجه بشن؟ ما واقعا در شورای نگهبان حیثیت افراد، حتی اون دسته اول، برامون مهمه. ما در شورای نگهبان خودمون رو پاسدار حقوق مردم میدانیم، چرا بالاخره با حیثیت افراد، با آبروی افراد بازی بشه؟ ما شفاف باید ملاکامون رو بیان بکنیم که مردم بدانن کسانی که این شرایط رو ندارند ثبت نام نکنن، کسانی که شرایط رو دارن خب تشریف بیارن ثبت نام بکنن و ما هم بررسی میکنیم. این نکته مهمی است که باید بهش توجه بشه. من یه جایی هم عرض کردم، واقعا تو برخی از کشورها ما داریم کسانی که فرض فرمایید جریمه نقدی 1500 دلار اگر داشته باشن یا زندانی شده باشن بیش از یک سال، حتی پس از آزادی از زندان حق رأی ندارن. تأکید میکنم حق رأی ندارن، ولی برخی ها الان من میبینم بالاخره تو فضای رسانه‌ای ناراحتن که چرا، یادم من یه مقطع اینو یه جایی عرض کردم، همه من حمله کردن که شما مثلا طرفدار رأی دادن چه این افرادی هستین. من گفتم میخوام فضا رو ببینید، تو کشورهایی که بالاخره دموکراتیک محسوب میشن حق رأی رو از این آدمهایی دارن محروم میکنن. خب در حالی است که همون افراد هم دارن به ما حمله میکنن که چرا به شما و چین افراد اجازه ثبت نام برای پست ریاست جمهوری نمیدید. خب این به نظر من حمله به یک جایگاه قانونی است در یک کشور. رئیس جمهوری در کشور ما دومین مقام رسمی در کشور است، تعبیر از 113 قانون اساسی، عالی ترین مقام پس از رهبری. ما در مورد هیچ رئیس قوه یا هیچ فرد دیگه چنین وصفی رو در قانون اساسی
اصلا نداریم. کسی که قانون اساسی رو قبول نداره خود به خود شاید رد صلاحیت.
حالا اون اصلا خارج از این بحث ماست. من عرض میکنم این افراد، چه کسانی که تفننی شرکت میکنن، چه کسانی که واقعا برخی از شرایط دارن، ما برام مهمه که بالاخره افراد ملاک های شورای نگهبان رو شفاف بدانن.
بله.
حالا ما البته در همین مصوبه شورا اینم عرض بکنم خدمت شما، حق اعتراض رو برای افراد قائل شدیم، یعنی کسی اگر مراجعه بکنه و معتقده که من شرایط رو دارم و ثبت نامش نکنن، گفتیم موظفید اعتراض او رو دریافت بکنی تو اسرع وقت شورای نگهبان، تو همین مدت 5 روزه ثبت نام. بله. موضوع رو بررسی میکنه و تو همون 5 روز اعلام میکنه، هم به خود شخص هم به وزارت کشور. بله. که مثلا شخص رو شما ثبت نام بکنید، یا احیانا
بعد از 5 روز هست دیگه، یعنی خود 5 روز
همون 5 روز هست. یا فرض فهم ما در مصوبهمون بحث همترازی ها رو دیدیم، بالاخره مقاماتی که ذکر شده ممکنه خیلیشون از قوه مجریه باشن، طبیعی هم ازشون اجرا در عمدتا در قوه مجریه است، ولی حالا کسی در قوه دیگری یا در جای دیگری کار مهمی رو داره انجام میده، ممکن تو مصوبه احیانا پیش بینی نشده باشه، خب بیاد مستنداتشو ارائه میده و اون مقام همتراز به اساس ثبت نام او پذیرفته بشه. من اینو دارم عرض میکنم چون میبینم برخی ها مصوبه رو ندیدن و نقد میکنن. جالبه، خودشون هم میگن ما مصوبه رو ندیدیم، ولی مثلا خب شروع میکنن به نقد کردن که این به نظرم خیلی شایسته نیست.
متشکرم. ما در خدمت آقای دکتر هادی طهان نظیف هستیم، عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان. برای کسانی که تازه به جمع مخاطبان برنامه پیوستن اعلام میکنم، آقای دکتر در هم بحث مصوبات که هم شروط 12 گانه در خصوص رجل سیاسی و مطالبه بانوان برای تصدی این پست، که حالا به برکت انقلاب اسلامی صرف نظر از جنسیتشون به حال فرصت رشد خیلی زیادی نصیبشون شده و الان هم در این خصوص مدعی هستن، بالاخره تفسیر قانونی شورای نگهبان از رجل سیاسی چیه؟ ببینید بر اساس این در واقع شروط 12 گانه، خانمای خیلی کمتری فرصت قید شده در این شروطو دارن که الان بخوان تایید بشن. خیلی ها از ما سوال داشتن که بپرسیم به هر حال تکلیف خانم‌ها چیه.
ببینید این مصوبه نسبت به موضوع خانم ها هیچ منعی نداره. یعنی اگر ما منعی داشتیم همطور که مثلا گفته بودیم نمیدونم این سوابق یا این سن یا این مدرک اونجا هم مثلا ذکر میشد. وقتی چیزی ذکر نشده طبیعتاً منعی وجود نداره. لذا باید عرض بکنم وضعیت خانم ها دقیقاً مثل قبل از این مصوبه است. امکان ثبت نام دارن. بعد از ثبت نام طبیعتاً خب ما با شروطی از قانون اساسی مواجه هستیم که اونها چه در مورد زن چه در مورد مرد باید بررسی بشن و احراز بشن. شرط مدیریت، شرط تدبیر، شرط اون بالاخره سوابق و لواحقی که عرض کردم تو قوانین مختلف ذکر شده. لذا باید عرض بکنم خدمت شما که این مصوبه نسبت به موضوع خانم ها ورودی نداره و منعی نداره، ولی خب ما در بررسی افراد چه زن چه مرد دقیقاً باید احراز بکنیم تمام اون شروطی که در قانون اساسی ذکر شده در افراد وجود داشته باشه. البته اینم عرض بکنم خدمت شما که من تا یه حدی بله بعضی از اختلاف نظرات رو بالاخره میبینم در سپهر سیاسی کشور دارم میبینم. البته بگم به شما این مخصوص کشور ما هم نیست، تو این 190 کشوری که وجود داره شما نگاه بکنید بالاخره اونجا هم همین بحث ها وجود داره. اجمالا من مثال بزنم، تا یه حدی بحث رو یه وقتای فرهنگی اصلا میبینم. ما الان هیچ منعی نداریم که 290 نفر نماینده مجلس ما زن باشن. چند نفر الان نماینده زن در مجلس وجود داره؟ 17 نفر وجود داره. بلد. البته 16 نفر خانم رهبر که فوت شدن. بلد. یا در مجلس دهم هم باز 17 نفر بودن. ما یه دورایی داشتیم 4 نفر.
بله.
این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا کنون ما منعی نداریم که عرض میکنم هر 290 نفر نماینده مجلس خانم زن باشن. یا در مورد دولت، الان دولت منعی داره که بخواد استاندار زن انتخاب بکنه، فرماندار زن انتخاب بکنه یا پست های دیگه. یه بخشش واقعا من که عرض میکنم یعنی فضای شاید فرهنگی هست که اینا بالاخره باید حل بشه، بیان تو سطوح قانونی، تو سطوح مختلف، سطوح مدیریتی رشد بکنن و عملکردی از خودشون به جای بذارن و در معرض انشالله انتخاب مردم هم تو این موضوع قرار بگیرن. ولی عرض کردم در مورد ریاست جمهوری این مصوبه نسبت به خانم ها هیچ منع قانونی نداره، لذا میتونن ثبت نام کنن.
آقای دکتر، شما دلایل رد کاندیدا رو به خودشون میگید و اونا معمولا تمایلی به شفاف سازی در این خصوص ندارن، اما همیشه موج سواری میشه که انگار با رد بعضی افراد حقوق مردم تضییع شده و هیاهوهای رسانه‌ای و چیزایی که حالا بهتر خودتون میدونید، و همیشه بعضیا با این موجا همراه میشن متاسفانه. آیا معتقد هستید با رد این افراد در حق انتخاب مردم تضییع صورت میگیره، یا اصلا شورای نگهبانی که اساسا برای صیانت از حقوق مردم تأسیس شده، آیا فکری به حال در واقع رضایت حد اکثری هست تو این جریان؟
ببینید، ما در مورد من تو صحبت قبلی هم عرض کردم حیثیت افراد برای شورای نگهبان بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی. این من خدمت شما عرض بکنم، ما در این رابطه با منع قانونی مواجه هستیم. یعنی قانون این اجازه رو به ما نمیده که بیایم دلایل رد صلاحیت افراد رو علنی بکنیم. بارها هم در جلسه شورای این بحث مطرح شده، خب ما این منع قانونی رو داریم، تازه افزون بر منع قانونی منع شرعی هم داریم. یعنی آقایون فقهای معظم بسیار روی موضوع حساس هستن. بالاخره شورای نگهبان صلاحیت رو باید احراز بکنه، احراز نکرده او ورود به عرصه انتخابات پیدا نمیکنه. ولی اینکه ما بیایم بالاخره موارد او رو جار بزنیم یا علنی بکنیم، خب او تبعاتی واقعا برای افراد داره و این رو به لحاظ شرعی چه این مجوزی ما نداریم. بله، ما هم میدانیم این شرایط رو که همین افراد گاهی اوقات برخی هاشون میان بیرون و شاید حرفای خلافی میزنن، یعنی یه چیزهایی رو میگن که اصلا دلیل رد صلاحیت نبوده، یا بخشیشو میگن بخشیشو نمیگن. ما اینها رو اطلاع داریم، میبینیم.
بله.
ولی حقیقتا همون تو همون شرایط هم تو جلسه وقتی دوباره مطرح میشه، آقایون چنین اجازه‌ای رو به ما نمیدن. البته بحث اجازه شرعی آقایون فقط نیست، ما به لحاظ قانونی همین من رو داریم. قانون میگه دلایل رو به خود افراد بگید، حالا اگر خودشون خواستن برن علنی بکنن. این بحث چون بحث واقعا شرعی و قانونی است، ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
به عنوان آقای دکتر سوال آخر، چون خیلی سوالا زیاد هست اما متاسفانه وقت ما کمه، نحوه بررسی صلاحیت کاندیدا در شورای نگهبان چطوریه کلا و ملاک رأی‌گیری از اعضا به چه نسبتیه؟ اگه بشه
متعدد.
آره. من کوتاه عرض میکنم. خب ما در مورد حالا چون بحث ریاست جمهوری است، طبیعتاً بحث شما هم
بله.
ریاست جمهوری است. ببینید هر کس بخواد به عنوان بالاخره نامزد اصلی انتخابات شناخته بشه، سوابق، لواحق، همه موضوعات بررسی میشه و ما به 7 رأی نیاز داریم برای تایید افراد. ما مواردی بوده یه وقتایی 6 رأی بوده و هیچ کس رأی هفتم رو نداده، طبیعتاً با حفظ احترامی که نسبت به اون شخص وجود داره، ولی خب به این دایره اضافه نشده. لذا موارد همه گفته میشه، سوابق، برنامه‌ها، احیانا هر چه که بالاخره استعلامات، هر آنچه که بوده بیان می شود، در نهایت رأی گیری میشه و در شورای نگهبان رأی همه افراد با هم برابره. اینکه حالا فلانی مثلا بگه مثلا رأی بدید بشود یا نشود، نه، یه وقتایی ما بالاخره فضای تحلیلی و مباحثه، نه فقط در حوزه انتخابات، در حوزه مصوبات هم همین است. رأی همه افراد در شورای نگهبان برابر هست و ما به 7 رأی خلاصه برابر در شورای نگهبان نیاز داریم، بخاطر اینکه یه نفر رو بتونیم به عنوان نامزد نهایی به مردم معرفی بکنیم.
آیا تعدادم مشخص کردید که مثلا چه تعداد کاندیدا
میپرسن؟ این ایام زیاد از ما این رو میپرسن. واقعیت اینه که نمیشه چنین عددی رو مشخص کرد و خلاف حقوق مردم هم هست. من یه جایی هم عرض کردم اگر فرض فرمایید 8 نفر صلاحیت داشته باشن، ما بگیم چون از قبل اعلام کردیم 7 مثلا حق یکی رو باید ضایع بکنه، اصلا منطقی هم نیست. حالا یه وقتی به شوخی من میبینم برای مناظرات میگن که دکورها رو میخوایم آماده بکنیم، همکاران شما از قبل به ما بگید. خب اینا واقعا بیشتر به مزاح میمانه. نه، شورای نگهبان چون ما هنوز ثبت نامی انجام نشده، طبیعتا بعد از ثبت نام بحث بررسی صلاحیت هست، ولی میتونیم بگیم تو این بالاخره 42 سال یه تعداد بالاخره فرض کنید 10 نفر، آره 7-8 نفر، بیشتر کمتر، تو همین رنج بالاخره همیشه از شورای
نگهبان خرید. انشالله که خیره و انشالله یه انتخابات پرشور داشته باشیم. خیلی خوشحالیم که آقای دکتر تشریف آوردید به استودیوی ما و دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر طهان نظیف بودن، عضو حقوقدان شورای نگهبان. سعید جان،
متشکرم. خیلی از شما سپاسگزارم. شما پیش پیش خدا قوت، هرچند که پسافسم باید بگیم این چند ماه خیلی حتما درگیر بودین. درود بر شما، متشکرم که مهمان برنامه ما بودین. و سامان جان چه حیف که تو چهارشنبه دیگه نمیبینیم.
دیگه به هر حال کم سعادتی.
خواهش میکنم، ما کم سعادتی. خب درود بر شما مردم خوب کشورم، تهرانیان عزیز که ما رو میشنوید، هر جای ایران البته هستین، چون رادیو تهران میگم تهرانیان، ایرانیان عزیز. حتی اگر ایران نیستیم، ما شنوندگانی خارج از مرزهای پرگوهر ایران هم داریم. به امید سلام فردا، خداحافظ.